سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. گذرگاه مرزی چمن اسپین بولدک میان افغانستان و پاکستان امروز پس از وقفه چند روزه برای رفت آمد بازگشایی شد. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی این خبر را به نقل از مقام‌های پاکستانی که نام‌هایشان گرفته نشده نشر کرده. این گذرگاه بیش از یک هفته قبل پس از آن بسته شد که به گفته مقام‌های پاکستانی یک حمله کننده از افغانستان با تیراندازی یک سرباز آن کشور را کشت و دو تن دیگر را زخمی کرد. با مسدود ماندن این گذرگاه صدها موتر در دو سوی مرز متوقف ماندند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که در افغانستان تحت کنترل طالبان وضعیت بشر دوستانه سال آینده بدتر خواهد شد و افراد بیشتر برای زنده ماندن با مشکل مواجه خواهند شد. مارتین شویب رئیس عملیاتی صلیب سرخ شب گذشته به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که بحران اقتصادی در افغانستان شدید شده و فقر مردم به گفته او بسیار جدی است. شهروندان افغانستان در آستانه فرارسیدن زمستان قرار دارند و این دومین زمستان از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه اسد پارسال است. اداره بین المللی نجات کودکان خبر داده که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان از ماه جنوری امسال 47% افزایش یافته. این سازمان در گزارش تازه خود که دیروز نشر شد گفته که برخی از نوزادان مبتلا به سوء تغذیه پیش از درمان جانهایشان را از دست میدن. در این گزارش گفته شده که 57 تیم سیار این سازمان تنها در ماه جنوری حدود 2500 کودک مبتلا به سوء تغذیه را بستری و معالجه کردند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که اردوی روسیه از آغاز تهاجمش در 24 فوریه حدود 4700 میزایل به برخی اهداف در اوکراین شلیک کرده. زلنسکی در پیام ویدیویی روز یکشنبه خود گفت که صدها شهر و شهرک این کشور تخریب شدند. او گفته هزاران تن کشته شدند و صدها هزار نفر دیگر به روسیه اخراج شدند و افزوده که نیروهای روسی سه‌شنبه گذشته 15 نوامبر در یک روز حدود 100 راکت به مناطق مسکونی اوکراین پرتاب کردند که در نتیجه تقریبا 20 میلیون اوکراینی بی برق شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید. درگیری طالبان و نظامیان پاکستان در دندپتان پکتیا. طرف پاکستان از کشته شدن یک سرباز پاکستانی هم خبر داده. از این که درگیری در منطقه دندپتان پکتیا چیگونه آغاز شد با یک آگاهی امور صحبت کرده ایم.
ابتدا اقوامی که بنگش و دوپرزه تان آتش کشیدن و از جنگ کار گرفتن، بعدا نیروهای پاکستانی هم به طرفداری یعنی اقوام بنگش و دوپرزه وارد جنگ شدن.
در ادامه میشنوید که کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که زمستان سخت در انتظار افغان هاست. یک تن از شهروندان افغانستان چی میگوید؟
می چیز نداریم، تا بال چیز نکردیم، نه زغال گرفتیم نه آرد گرفتیم. مشکلات زندگی ما زیاد است. 5 دانه اولادای مینه یا کالای زمستانی کار دارن، بوت زمستانی کار دارن.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که گزارش ها از ادامه اعتراضات و برخورد ها در ایران خبر میدهد. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
کمک هایی که از طرف جامعه جهانی به مردم غریب نمیرسه.
فعلا در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده.
از میدان ورزش و هوای تازه. هر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. بر اساس گزارش ها در درگیری میان طالبان و سربازان پاکستانی در امتداد خط دیورند در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا یک سرباز پاکستانی کشته شده و چندین تن دیگر زخمی شدند. پیش ازی ساجد حسین توری وزیر منابع بشری پاکستان گفته بود که 7 نفر زخمی شدند که در آن غیر نظامیان 2 کودک هم شامل است. طالبان گفتند که در حال بررسی رویداد هستند. مردم منطقه هم در این مورد صحبت کرده. جزئیات در این گزارش.
بر اساس گزارش ها در درگیری دیروز در خط دیورن در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا یک سرباز پاکستانی کشته و 9 تن دیگر به شمول 7 سرباز پاکستانی زخمی شدند و گزارش رسانه های پاکستانی در میان مجروحان یک کودک و یک زن نیز شاملند. اما به گونه رسمی ساجد حسین توری وزیر توسعه منابع بشری پاکستان تنها زخمی شدن 7 نفر را تایید کرده است که به گفته او 3 تن آنان سرباز هستند. او در صفحه رسمی توییتر خود نوشته که این درگیری به دلیل اختلاف بر سر زمین سرحدی آغاز شده است. اما پیش از این بارها در خط دیورن بین دو طرف درگیری صورت گرفته است، زیرا طرف پاکستانی تلاش کرده تا در خاک افغانستان تاسیسات ایجاد کند. وزیر توسعه منابع بشری پاکستان طالبان را به هدف قرار دادن خانه‌های غیر نظامی در خرلچی و بورکی متهم کرده است، ادعایی که طالبان تا هنوز واکنشی در مورد آن نشان ندادند. محمد یار جواد سخنگوی قلوردوی 202 منصوری طالبان با ارسال پیام بر رادیو آزادی تنها گفت که در حال بررسی این درگیری هستند. از سخنگوی وزارت امور داخله طالبان نیز در این مورد پرسیدیم، اما وی پاسخ نداد. اما باشندگان محل میگویند که طرف پاکستانی با سلاح‌های سنگین شلیک کرده است و اطلاعات دقیق از تلفات در دست نیست. یکی از اهالی منطقه به شرط نشر نکردن نام و صدایش به رادیو آزادی گفت هنوز هم هر از گاه صدای گلوله شنیده می‌شود، اما استفاده از سلاح‌های سنگین متوقف شده و درگیری شدیدی وجود ندارد. پیش از این نیز به همین علت در دندپتان درگیری صورت گرفته بود، زیرا گفته شده که نیروهای پاکستانی می‌خواستند در خاک افغانستان تاسیسات بسازند. خط دیورن در چند جا به وضوح ترسیم نشده است. به همین دلیل است که مردم دو طرف بارها گفتند که به خاطر نصب سیم خاردار خسارات مختلف را متحمل شدند. سید نبی حسین یکی از رهبران خرلچی در 20 نوامبر به رادیو مشال گفت که یک اشتباه ساده، گذاشتن سیم خاردار در محل نامناسب در مرز، آنها را در وضعیت بسیار بد قرار داده است. و افزود که در کنار نمایندگان اقوام، مقامهای پاکستان و افغانستان باید این موضوع را حل کنند. این درگیری پس از آن رخ می‌دهد که هفته پیش یک نفر به نظامیان پاکستانی در گذرگاه اسپین بولدک چمن در کندهار حمله کرد که در نتیجه یک سرباز پاکستانی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. پس از آن این دروازه تا امروز برای مسافران و بازرگانان بسته بود، اما گذرگاه اسپین بولدک چمن امروز برای هر نفر رفت آمد باز شد. سعید احمد یکی از مسافران که به تازگی از این دروازه به افغانستان بور کرده بر رادیو آزادی گفت
مشکلات حالت 15 شب
مشکل این بود که 5 6 روز در چمن بودیم، پول هم نداشتیم. اکنون دروازه باز شد و ما آمدیم.
یکی دیگر از باشندگان اسپین بولدک به شرط فاش نشدن نامش در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت این مسیر صبح امروز برای رفت آمد باز شده است. عبدالشکور حقانی سرپرست روابط خارجی طالبان در کندهار نیز گفته بود روز دوشنبه گذرگاه اسپین بولدک چمن باز خواهد شد. پاکستان متهم به این است که بهانه‌های مختلف برای آن از افغان‌ها و بازرگانانی که به آن طرف خط دیورن عبور می‌کنند مشکل ایجاد می‌کند، اما حکومت پاکستان می‌گوید آنها در تلاش حل این مشکل هستند.
در بیش از یک هفته از دو درگیری جداگانه در گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان گزارش شد. نخست چمن و اسپین بولدک والا گذرگاه دندپتان ولایت پکتیا. در این مورد که چرا درگیری در منطقه دندپتان آغاز شد، ساعت پیش با محمد امین مدقق رئیس رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی صحبت کردم و ازش دلیل این درگیری را پرسیدم.
علت از این درگیری است که وقتی که 2 سال قبل نیروهای پاکستانی سیم خاردار یا خط آهنین که اینا میگن در بین پاکستان و افغانستان کشیدن، اقوامی که در کرم است در طرف پاکستان، اقوام بنگش و دوپرزی، اونا میگن که این خط حکومت پاکستان در یک جای غلط تیر کرده و در نتیجه خط زمینای اینا او طرف خط مانده و اینا الان نمیتونه او زمینای خود کشت کنه. اما در این اواخر طالبا و قوای سرحدی که تحت اثر طالباست میخواستن در او ساحه پوسته ایجاد کنه و در می زمینی که اقوام بنگش و دوپرزه ادعا میکنه که زمین های از اوناست سرک جور کنه، به او خاطر این اقوام ادعا میکنه که چند بار به طالبا گفتن که این زمین های ماست، شما یه جور نکنین. اما در مقابل طالبان میگه که علی وقتی که حکومت پاکستان خودش خط کشیده که اینمی مرز ماست، این طرفش مربوط ما میشه. بنان ابتدا اقوامی که بنگش و دوپرزه تان آتش کشیدن و از جنگ کار گرفتن، بعدا نیروهای پاکستانی هم به طرفداری یعنی اقوام بنگش و دوپرزه وارد جنگ شدن که در نتیجه به طبق راپورایی که تایید نشده از طرف هر دو طرف، در طرف پاکستان یک عسکر کشته شده و 12 نفر غیر نظامی و نظامی زخمی هستند، و در طرف افغانستان هم یک طالب که مربوط قوای سرحدی طالب هاست او کشته شده و یک نفر دریور هم کشته شده، و یعنی دو نفر کشته است در طرف و یک چند نفر هم زخمی.
آیا امی درگیری که در دند پتان شده شما دو سال پیش هم یاد کردین، این درگیری پیشینه هم داره؟ پیش از این هم کدام درگیری صورت گرفته بود در محل؟
در روی امی مسائل چند بار درگیری در اینجا صورت گرفته و ما خبرایش هم داشتیم در جریان این سال. البته او شاید روی موضوعات مختلف بوده، چون در اینجا یک سرحد غیر رسمی هم هست به نام خرلاسو که از اینجا مردم تیر میشه، یعنی اکثر او درگیری ها در نتیجه امی اختلافات مرزی بین طالبا و عساکر پاکستانی بوده. مگر این بار درگیری را خود اقوام بنگش و دوپرزه میگه که درگیری را اینا شروع کردن، به خاطر که اینا میگن ما چند بار خواستیم از طریق جرگه و از طریق گپ زدن این مسئله را حل کنیم، نشد. بالاخره ما مجبور شدیم که به جنگ دست بزنیم و این چیزای پروژه عمرانی را که طالبان شروع کرده او را توقف
کنیم. یک جنجال مرزی دیگه در سرحد چمن سپین بولدک هم رخ داد. شما وقتی که با تحلیلگرا صحبت میکنین، ای جنجال های مرزی میان طالبا و پاکستان ای به چی معناست و چی پیامدهایی را داره؟
خب دو طرف پاکستان و افغانستان سرحد بسیار طولانی داره. در این سرحد همیشه چی در حکومت قبلی و چی در حکومت فعلی جنجال های بوده، اما نظر به اینکه قوای سرحدی طالبا قوای تعلیم دیده نیست، در اکثر موارد کنترل دقیق روی افراد خود نداره و به این ترتیب طرف پاکستان هم توقعات بسیار بلند بالای از طرف طالبان داره. خب یگان وقتی که یک منازعه میشه بدون از اینکه مقامات بلند پایه در اختیار در جریان قرار بگیره، قوای هر دو طرف رویش آتش میکشه. و طبعا تایی چند سالی چارده های جنگی که در اینجا است بسیار عقده های بین افراد پایین رتبه طالبا و مردم سرحدی وجود داره که باعث عدم تحمل میشه.
محمد امین مدقق رئیس رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که زمستان سخت در انتظار افغان هاست. پیش از این نهادهای سازمان های بین الملل گفته بودند که در زمستان امسال به صدها میلیون دلار نیاز دارند تا کمک ها را برای نیازمندان در افغانستان فراهم کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
رئیس بخش عملیاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ زمستان پیشرو در افغانستان را دشوار پیش بینی می کند و می گوید که شمار نیازمندان در این کشور افزایش خواهد یافت. مارتین شویب در نخستین سفرش به افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان شام دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که زمان دشوار در راه است.
طوری که می‌بینیم شمار بیشتر افغان‌ها لوازمشان را به فروش می‌رسانند تا بتوانند وسایل گرم کننده بخرند. در این حال آنها با افزایش نرخ مواد غذایی و نیازمندی‌های اصلی روبرو هستند.
دومین زمستان تحت حاکمیت طالبان در افغانستان در حال در راه است که میلیون ها تن از افغان ها با تهدید گرسنگی روبرواند. افغانستان که در گذشته بیشتر متکی به کمک های بین المللی بوده، اکنون با چندین چالش روبرو شده. تحریم های جهانی، منجمد شدن دارایی هایش در امریکا، بیرون شدن از سیستم بانکی بین المللی و قطع بخش بزرگ کمک ها. مردم همواره در 15 ماه گذشته از نبود غذا و امکانات زندگی شکایت می کنند. زکی 38 ساله سرپرست یک خانواده است که 5 فرزند 4 تا 10 ساله دارد.
می چیز نداریم، تا بال چیز نکردیم، نه زغال گرفتیم نه آرد گرفتیم. مشکلات زندگی ما زیاد است. کرای خانه دارم 2000 پبل برق دارم. شاورم پودری است کار نمی کنه، نیز گم است. خودم هستم اینم، یه هم خانم خانه هستم، هم مرد بیرون هستم. هیچ چیزی از دستم نمی آیه. 5 دانه اولادای مینه یا کالای زمستانی کار دارن، بوت زمستانی کار دارن.
مارتین شویب رئیس بخش عملیاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که در آستانه زمستان نیازها برای افغانستان که در حال حاضر نیم از جمعیتان با مشکل بشری روبروند بیشتر شده. او افزود که کمک‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ در بخش‌های مختلف در افغانستان ادامه خواهد یافت.
کمیته بین المللی صلیب سرخ اطمینان حاصل کرده که سیستم صحی افغانستان فعال بماند و یک شفاخانه را هم ایجاد کرده. برنامه از سوی ما به اجرا گذاشته شده تا معاش 10500 تن از کارمندان صحی به شمول دکتران، نرس‌ها و پرسنل شفاخانه ها پرداخته شود.
شویب در بخش دیگر گفته که کمیته بین المللی از صلیب سرخ بیشتر به زندانیان در افغانستان مواد غذایی فراهم می کند، اما او به صورت فوری در مورد شمار این زندانیان آمار ارائه نکرده. برنامه غذایی جهان شمار کسانی را که در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند نزدیک به 19 میلیون تن تخمین می کند و می گوید که 6 میلیون تن از آنها با درجه اضطراری امنیت غذایی روبروند. این برنامه 10 روز پیش گفت که در نظر دارد تا 100 هزار تن مواد غذایی را به هدف انتقال ماهانه برای حدود 15 میلیون تن از افغانهای نیازمند ذخیره کند. به گفته WFP برای ذخیره کردن و توزیع مواد غذایی در زمستان پیشرو با 1.4 میلیارد دلار نیاز دارد. مقام های این سازمان تایید کردند که بخش از این کمک را دریافت کردند و خانه کمک های بیشتر مالی از سوی تمویل کننده ها اند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر از پیشنهاد ایران برای ایجاد یک کمیته مشترک تبادل اطلاعات میان ایران و افغانستان به شما خواهیم گفت. اکنون ایره میشنوین که در داخل خود ایران از ادامه اعتراض‌ها و برخوردها خبر داده شده. امروز به سوی معترضان تیراندازی هم شده و گفته شده که درگیری‌ها مرگبار بوده. بیش از 10 هفته میشه که اعتراضات و نارامی‌های سیاسی در ایران ادامه داره. سلطان محمد سرور جزئیات میده.
امروز دوشنبه صدای تیراندازی پیهم نیروهای دولتی به سوی معترضان در پیرانشهر در ولایت آذربایجان غربی شنیده شد. گزارش رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد می افزاید که این شهر امروز شاهد حضور گسترده مردم برای شرکت در مراسم خاکسپاری یک طفل 16 ساله بود که در اعتراضات کشته شده است. مردم به زبان کردی علیه حکومت شعار دادند. همچنین در این مراسم برای برابری اقوام ساکن ایران شعار داده شد. در بوشهر نیز امروز نیروهای حکومتی برای متفرق ساختن معترضان که پیش روی مقام ولایت گرده هم آمده بودند از گاز اشکاور استفاده کرد. رادیو فردا به استناد ویدیوها و گزارش‌های نشر شده در شبکه‌های اجتماعی گزارش می‌دهد که جمعیت زیاد مردم امروز در شهر جوانرود ولایت کرمانشاه در مراسم خاکسپاری کشته شدگان اعتراضات در این شهر شرکت کردند و علیه حکومت شعار دادند. دو تن از معترضان به نام‌های بهاءالدین ویسی و عرفان کاکایی شام روز یکشنبه در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی در جوانرود کشته شدند. گزارش‌ها می‌رساند که نیروهای دولتی به سرکوب معترضان در این شهر ادامه می‌دهند. سازمان حقوق بشر کردستان و نقل از شاهدان عینی نوشت که نیروهای پاسداران در برخی از نقاط شهر به سوی معترضان توسط اسلحه ثقیله داشکه فیر کردند. از سوی دیگر روزنامه اعتماد چاپ تهران به نقل از جلال محمودزاده نماینده مهآباد در پارلمان نوشت که تا دیروز 11 نفر در این شهر کشته شدند. به گفته وی افراد هم میان کشته شدگان هستند که در اعتراضها حضور نداشتند. این عضو پارلمان تیراندازی ماموران دولتی به خانه ها و مغازه های مردم را تایید کرده گفته که خسارات مالی فراوانه و مردم وارد شده است. از سوی دیگر نیروهای ایرانی شب گذشته یک بار دیگر مواضع کردان در عراق را توسط راکت ها و طیاره های بدون سرنشین هدف قرار داد. گزارش خبررسانی فرانسه می افزاید که حداقل یک نفر از شبه نظامیان کرد در این حملات کشته شده است. مقامات ایران مخالفان کرد خود را به دامن زدن و ناآرامی ها در ایران متهم می کنند. هرانا انجمن فعالان حقوق بشر در ایران روز یکشنبه اعلان کرد که شمار کشته شدگان اعتراض آزاده سراسری در این کشور به حداقل 419 تن رسیده است. این اعتراضات دو ماه قبل هنگام آغاز شد که یک زن جوان به نام مهسا امینی که به اتهام بدحجابی بازداشت شده بود در توقیف پلیس گشت ارشاد جان باخت. خانواده و حامیان وی گفتند که او در اثر لتوکوب جان باخته، ولی مقامات گفتند که مهسا امینی بیماری زمینی داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفته که برای جلوگیری از تهدیدات تروریستی لازم است که ایران و افغانستان یک کمیته مشترک تبادل اطلاعات امنیتی را ایجاد کنند. یک طالبان در این رابطه چی گفتند؟ در این گزارش میشنوید.
حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان پیشنهاد کرده که یک کمیته مشترک تبادل اطلاعات امنیتی بین ایران و افغانستان به منظور مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تهدیدات تروریسم ایجاد شود. و گزارش خبرگزاری تسنیم ایران، حسن کاظمی پس از نشست مسکو روز گذشته در تهران گفته است لازم است ایران و افغانستان برای جلوگیری از تهدیدات تروریستی کمیته مشترک امنیتی و تبادل اطلاعات تشکیل دهند. و افزود که تروریسم به مرزها محدود نمی شود، بلکه بی‌ثباتی و ناامنی در داخل افغانستان می تواند همسایگان این کشور و همه کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. قمی گفت همسایگان افغانستان باید در چارچوب کمیته هماهنگی یا امنیتی به افغانستان کمک کنند و در آموزش نیروهای امنیتی، تبادل اطلاعات و تامین تجهیزات با کابل همکاری کنند. او بار دیگر خواستار ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان شده است. این در حالی است که حکومت طالبان میگوید هیچ تهدید تروریستی از افغانستان متوجه کشورهای همسایه، منطقه و جهان نیست و تا به حال هم پیشنهاد از سوی ایران برای تشکیل کمیته مشترک در خصوص تبادل اطلاعات امنیتی و اطلاعاتی دریافت نکردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
ما می‌خواهیم روابط خوبی با همسایگان خود داشته باشیم و این روابط را بر اساس احترام متقابل تقویت کنیم. این کار انجام شده است. راه‌ها برای حل برخی مشکلات جزئی وجود دارد. البته درخواست تشکیل چنین کمیسیون مشترک به ما نرسیده است. وقتی این اتفاق بیفتد می‌توانیم در مورد این که با چه شرایطی و چگونه باشد صحبت کنیم.
اما آیا برای از بین بردن تهدید تروریسم نیاز به ایجاد چنین کمیته های وجود دارد؟ اسدالله ندیم آقای امور نظامی در پاسخ به این پرسش بر رادیو آزادی گفت
به خاطر نظارت بر فعالیت شبکه های تروریستی که گمان برده میشه که بعضی هاشان در افغانستان هستند فعالیت دارند علیه کشور های همسایه، کشور های منطقه، ممکن کشور های دوردست، ضرورت به کمیته نیست، ضرورت به ایجاد کمیته نیست. باید دولت که جدیدن در کابل حاکم شده که فعلا اختیار طالبان است مسئولیت دارند، مکلفتشان است که نگرانی های همسایه را، نگرانی های جامعه جهانی را اونا رفع کنند.
در نشست مسکو که هفته گذشته برگزار شد کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه نیز نسبت به وضعیت جاری در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
برنامه های افتوار تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید در جام جهانی قطر آیت ها و نماینده های فدراسیون های کشورهای مختلف جهان اشتراک دارند، از جمله افغانستان. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان که بعد از اشتراک در مراسم گشایش جام جهانی از سوی فیفا دعوت شده، حالا میگوید که در بازی های نیمه نهایی و نهایی هم شرکت میکنند. جاوید نعیمی با آقای کارگر گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که مراسم گشایش جام جهانی چیگونه گذشت.
مسابقات جام جهانی به شما بهتر معلوم است که از تمام کشورهایی که عضویت فیفا را داره در اوج اشتراک می‌ورزد که خوشبختانه در این شرایط اساس از کشور افغانستان نماینده کشور افغانستان نیست، در اوج حضور داره یا رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان حضور داره. مسابقات اولی بار است که در کشور عربی قدرت کشورهای خلیج و عربی را بر دنیا نشان میده که توانمندی برگزاری همچون مسابقات داره. طبعا مشکلات شاید وجود داشته باشه یا ویداش شده یا در آینده، اما مراسم بسیار عالی پرشکوه و مراسمه که افتتاحیش و اوپنینگ سرمنی از این بسیار زیاد و سرات عالی برگزار شد.
جناب کارگر، شما چند روز را قطر میمونین و کدام بازی ها را از نزدیک میبینین؟
ما برای اوپنینگ سرمنی دعوت شدیم و نظر به تقاضای خودموست که کدام بازی ها رو میبینیم. ما تقاضا کردیم که اوپنینگ سرمنی بازی افتتاحیه و بازی که امروز بازی ایران همراه انگلیس است و بازی اختتامیش در سیم فاینال و فاینال بس ما دوباره پس میبینیم بازی ها رو از نزدیک دیدن میکنیم.
بله، خب نخستین تجربه در کشور عربی و هم در فصل پاییز و آستانه زمستان برای برخی ها انتقاد برانگیز هم شده، تفاوتش چی بوده؟
زیادتر تفاوت آب و هواست که شما در اینجا زمان مسابقات که در ماه جون دائم دایری میشد در دنیا و این متفاوت به این بوده که گرچه که قطر آمادگی خود گرفته بود که در ماه جون سیستم های یرکندیشن سیستم های تکنولوژی تغییر آب و هوا را در سیستم ها عیار کنه، اما بازم زمانش متفاوت شد، تغییر کرد.
بله جناب کارگر، در این مورد برخی انتقادهای مطرح شده، مثلا از این که لباس های خیلی پنهان باید پوشیده شود در جریان بازی ها و برخی محدودیت های گویا شرعی وضع شده، چنین است؟ شما شاهد بودین در اونجا؟
ما خود چیز نگاه نکردیم. شما یک چیز متوجه باشین که حرف مردم و یا حرف رسانه هایی که یک ذره چی بگویم که اونا احساس مسئولیت یا ندارن، حرفای از اون رو باید گوش نکنید. ما هیچ نوع این چیزها رو ندیدیم و نمیایم و کسایی که در استادیوم حضور داشتن با هر نوع لباسی که خودشان میخواستن داخل استادیوم شوه و فقط کارت داشته باشی، تکت داشته باشی، با هر لباس با هر شیوه که میخوایی داخل شوی میتونی در اونجا مسابقه را از نزدیک دیدن کنی.
خب جناب کارگر، در 20 سال گذشته تیم‌های اروپایی در جام‌های جهانی قهرمان شدن، این مرتبه چی پیشبینی از جانب شما وجود داره که کدام تیم ها تا مراحل نهایی و در نهایت قهرمانی خواهند رسید؟
والا دیگر فوتبال پیشبینی کردن از بسیار زیاد مشکل است. توقعی را که از یک تیم نداشته باشی بیای باز قهرمان شود، اما در هر لحظه در تغییر است. تیمایی که آمادگی خاصه از لحاظ تاکتیکی و قدرت بدنی و تکنیکی و کمپای آمادگی و امکاناتی که در کشورهایشان است باید اونا نتایج خوب خواهد گرفت و همچنان نگفته نباید گذاشت که نقش مربیای بسیار پرکار و پرتجربه در ترکیب تیمای ملی این تاثیرگذار است. دور اول مسابقات که ختم شوه باز قدرت‌های تیمای دنیا و اروپا و آسیا باز تثبیت میشه که کدام تیم آمادگی‌های خوب خوده و کمپای تمرینی خوده داشته و ترینرهای با تجربه را در کنار خود داره.
یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان از قطر با رادیو آزادی صحبت میکرد. حال هم پیام‌های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام احترامات برای شما تقدیم است. من از ولسوال دلو سرجنگل هستم. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می با مردم غریب نمیرسه، کلا نرمز درمندان میگره میخوره، همین جامعه جهانی رو برش بگین که میگی رقم کمک نکنی، کمک رو قطع کنی، اوخ با مردم عام نمیرسه، با مردم فقیر نمیرسه، با مردم بیپزاعت نمیرسه.
وحیدی هستم، از ولایت کندهار با شما به تماس شدیم. فعلا در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده و اکثریت جوانان تحصیل کرده حتی تا سویه ماستری هم درس خواندن فعلا بیکار هستند.
ما مامورین متقاعد 40 سال خدمت کردیم و هر نظام که آمد ما وظیفه را با ایمان، با وجدان و صداقت پیش بردیم. پول از معاش ما وضع شده و با بانک گذاشته شده که در وقت به طور امانت تا بعد از ختم ماموریت هر سال حقوق پیشان داده ماهانه مبلغ 500 الا 700 افغانی از ما وضع شده. لیکن از روزی که طالبان آمدند از سال 1400 و سال 1401 حقوق حلال و قانونی ما متقاعدین اجرا نگردیده و نمیگردد. لیکن متقاعدین در این دو سال چی قسم عاشا و عباده می نماید؟ طالبان نیز هر و غضب خداوند را در نظر بگیرد، یعنی در خلق و زور در خدای زور طالبایی را در نظر بگیرد.
پیام شما نظر شماست.
پنجونیم عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. گذرگاه مرزی چمن سپین بولدک میان افغانستان و پاکستان امروز پس از وقفه چند روزه برای رفت آمد بازگشایی شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که در افغانستان تحت کنترل طالبان وضعیت بشر دوستانه سال آینده بدتر خواهد شد و افراد بیشتر برای زنده ماندن و مشکل مواجه خواهند شد. اداره بین المللی نجات کودکان یا یونسف یا سیف د چلدرن خبر داده که شمار کودکان مبتلا با سوء تغذیه در افغانستان از ماه جنوری امسال 47% افزایش یافته و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که اردوی روسیه از آغاز تهاجمش در 24 فوریه حدود 4700 میزایل به برخی اهداف در اوکراین شلیک کرده. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گستم جهان سپاس از امرایی تان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. اکنون دو برنامه هفتوار ما آماده نشر است، نخست از میدان ورزش و سپس هوای تازه.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در نخست خواهید شنید که فهیم سمین معاون فنی فدراسیون والیبال افغانستان از شرکت تیم ملی والیبال در مسابقات زون مرکزی آسیا برایتان معلومات میدهد.
در این مسابقات 5 تیم اشتراک دارد، به شمول افغانستان، تیم های کشور ایران است، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش.
عبیدالله ارغندیوال رئیس فدراسیون باسکتبال افغانستان از برگزاری لیگ برتر باسکتبال در ولایت قندهار برایتان میگوید.
مسابقات ما در دو گروه به 6 تیمی به شکل لیگ برگزار شده بود. تیم های هرات و نیمروز از گروه الف بودند و تیم های کابل و قندهار از گروه ب.
و در اخیر برنامه گلاب‌الدین خپلوات عامر تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات شما از برنامه‌ها و فعالیت‌های تازه ورزشی در آن ولایت آگاه می‌سازد.
مسابقات شطرنج تحت نام استعدادها در سطح کشور برگزار شد در هرات.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که قبلا هم گفتیم قرار است تیم ملی والیبال افغانستان برای شرکت در مسابقات زون مرکز آسیا وارد لاهور کشور پاکستان گردد. در این مورد با فهیم سمیم معاون فنی فدراسیون والیبال افغانستان مصاحبه کردم و در نخست از وی در رابطه با آمادگی های تیم ملی والیبال برای این رقابت ها پرسیدم.
مسابقاتی که در شهر لاهور پاکستان برگزار میشه مسابقات زون مرکز آسیا است که در این مسابقات 5 تیم اشتراک داره، به شمول افغانستان، تیم های کشور ایران است، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش و افغانستان که تاریخ 24 الا 29 نوامبر مسابقات در شهر لاهور پاکستان برگزار میشه. تیم ملی افغانستان از یک مربی طرف تحت نظر سرمربی ایرانی آقای محمد اسداللهی و کمک مربی های افغانستان تحت تمرینات قرار دارن که تمریناتشان خیلی فشرده است. در این یک ماه 3 که تایم تمرین میکنن در جمناسیوم 2500 نفری ریاست تربیت بدنی. این مسابقات همساله برگزار میشه در کشورهای مختلف زون مرکز آسیا. چون ما سال 2019 به این طرف دیگه کدام سفر خارجی نداشتیم، نسبت مشکلات کرونایی، وضعیت کرونایی و شرایطی که شاید شخصاً در افغانستان شرایط سیاسی تغییر کرد، امسال ما خواستیم در این مسابقات هم اشتراک کنیم، چون هم بر رنکینگ جهانی یا رده‌بندی جهانی ما تاثیرگذار است و هم میتونیم که به مسابقات سالهای بعد و سالهای بعدش، چون بچه های تیم ملی اکثریتشان بچه های جوان انتخاب شدن تازه، میتونن که در از این مسابقات هم تجربه کسب کنن. و تیم افغانستان هم در مقابل تیم های ایران، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا رقابت خواهد کرد.
در رابطه با انتخاب اعضای تیم ملی، اگر بر از این بازی ها بگن که چگونه اینا انتخاب شدن، آیا مسابقات رو اندازی شده بود؟
ما چند قبل شاهد برگزاری لیگ برتر والیبال افغانستان بودیم که ما چرای نخبر از این مسابقات به تیم های ملی دعوت کردیم، که اولین کمپ که کمپ تیم ملی دایر شد، تعداد 21 نفر بازیکن به تیم ملی دعوت شدن که از بین از اونها 14 نفر بهترینشان به این سفر انتخاب شدن تحت نظر مربی ایرانی، اگرچه کم تجربه و جوان هستن، ولی تمرینات فشرده را که اینا در این یک ماه دارن خیلی آماده ساخته شدن و انشاءالله از بدای روحی هم روحی قوی دارن.
اگر در رابطه با فعالیت های فدراسیون در 15 ماه گذشته که حکومت طالبان روی کار آمده، یک معلومات بدین مشکلات وجود داشته نداشته؟
خدمت عرض کنم که بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی، فدراسیون ملی والیبال یکی از پیش قدم ترین فدراسیون ها است در افغانستان که فعالیت های بسیار زیاد را در 15 ماه داشته، که تقریبا اگر با شما بگیم بیش از 60 یا 70 تورنمنت در مرکز و ولایات، در تمام ولایات تورنمنت ها دایر شده تحت نظر فدراسیون ملی والیبال. مشکلات همیشه بوده، مشکلات در حکومت هم بوده، مشکلات در حکومت هم از نگاه یک اسریه نداره برای بچه ها درست اسریه نمیرسه برشون، بودیجه است، کمبود بودیجه است، کمبود اماکن است که ما برای تمرینات اماکن درست نداریم، برای مسابقات خود اماکن درست نداریم، در ولایات خود خصوصا بسیار روی مشکلات سر تا چهار هستیم و یک جمنازیوم که در زمان جمهوریت ما شروع کرده بودیم کارش تقریبا 40% پیش رفته و بعد از اینکه حکومت سقوط کرد حال مانده قسم به مشکل، اما بازم ما تلاش خود میکنیم که اعضای فدراسیون همیشان در داخل افغانستان است، تمام ما تلاش خود شبانه روزی انجام میتیم که کاری خدمت برای رشد والیبال بکنیم انشاءالله در افغانستان.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید و در این بخش برنامه توجه کنید که عبیدالله الغنیوال رئیس فدراسیون بسکتبال افغانستان شما را از راه اندازی رقابت های بسکتبال در ولایت قندهار آگاه می‌سازد.
44مین دوره مسابقات انتخاباتی تیم ملی بسکتبال افغانستان ما که از 7 تا 13 عقرب سال روان در جمنازیوم ورزشی ولایت قندهار و میزبانی فدراسیون بسکتبال ولایت قندهار برگزار گردیده بود، که در این مسابقات ما 12 ولایت شرکت نموده بودند که از جمله ولایت کابل، هرات، قندهار، نیمروز، ننگرهار، بامیان، بلغرا، غور، غزنی، هلمند و همچنان سمنگان شراب داشت. این مسابقات ما در دو گروه به 6 تیمی به شکل لیگ برگزار شده بود. تیم های هرات و نیمروز از گروه الف بودند و تیم های کابل و قندهار از گروه ب. در جمع 4 تیم برتر راه یافتند که در مرحله سیمی فاینال تیم کابل تیم قندهار را شکست داد و از گروه الف تیم هرات تیم نیمروز را شکست داد، که در نتیجه تیم های هرات و کابل با فاینال مسابقات رفتند، که فاینال مسابقاتی به تاریخ 12 عقرب برگزار شد. تیم هرات تیم کابل را شکست داد و مقام قهرمانی را از آن خود ساخت. هدف ما از برگزاری این مسابقات رشد بسکتبال در سطح کشور و انتخاب چهره های برتر. کمیته برگزاری انتخابات تیم ملی ما توانست که 18 بازیکن را به تیم ملی، 14 بازیکن را به تیم جوانان و 12 بازیکن را به تیم نوجوانان انتخاب کند. حمایت مالی این مسابقات از طرف ریاست تربیت بدنی و المپیک کشور بوده که از نگاه رضا جای بودوباش، ترانسپورت، لوازم ورزشی همه را حمایت کرده.
شنونده های عزیز، امون گونه که در جریان هستیم، فعالیت های ورزشی در مرکز و ولایت افغانستان جریان دارد. ما با سلسله انعکاس فعالیت های ورزشی مرکز و ولایت افغانستان در این برنامه توجه تان را جلب میکنیم به سخنان گلاب‌الدین خپلواک، عامر تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات که از تازه ترین رویدادهای ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات میدهد.
مسابقات و برنامه های ورزشی دو هفته گذشته در هرات برگزاری مسابقات ملی کاراته بود که در هرات برگزار شد و از 25 ولایت افغانستان در حدود 500 ورزشکار اشتراک کرده بودند و یک تیم از مهاجرین افغان مقیم ایران شرکت کرده بودند که طی 5 روز در هرات برگزار شد و هدف از این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر به تیم ملی کاراته افغانستان بود که در 5 کاتگوری 10 نفره 50 نفر از بین 500 نفر ورزشکار به تیم ملی کاراته افغانستان راه پیدا کردند. همچنان به اندازه مسابقات شطرنج تحت نام استعدادها در سطح کشور برگزار شد در هرات که در مسابقات مذکور شطرنج بازان مطرح کشور از کابل، پروان، تخار، مزار، قندهار، فراه، نیمروز، هرات و ولایت‌های دیگر شرکت داشتند که اونها هم با قهرمانی ورزشکار هرات و شطرنج باز هرات به پایان رسید. در ادامه برنامه‌ها ختم جام والیبال تحت نام اتحاد داشتیم که برای اولین بار در هرات بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان مسابقات والیبال لیگ برتر والیبال هرات برگزار شد که بین 12 کلب فعال برگزار شد که کلب شندن نوری تونست مقام قهرمانی مسابقات از آن خودونه و پیشک سلطان هرات هم مقام دوم را از آن خود کردن. همچنین مسابقات هفتوار سکلسواری در هرات برگزار شده که مسابقات روزه در روزهای جمعه در میدان پست موتورسواری در پل پشتو برگزار می شود و در این مسابقات اینجا موتورسیکلسوار اشتراک کردن و مسابقات بوسکشی هم در میدان قازرگاه شریف روزای جمعه برگزار شده که جمعه گذشته دومین جمعه یک مسابقات بوسکشی زمستانی هم در هرات آغاز شده. همچنان مسابقات سوارکاری هم روزای جمعه برگزار میشه که گذشته در حدود 50 رأس در مسابقات سوارکاری اشتراک کرده بودن. مسابقات کاراته جوانان بین 60 ورزشکار از 13 کلب هرات هم برگزار شد که در اینجا نوجوانان به تیم منتخب هرات را یافتند. مسابقات باشگاه های پاورلیفتینگ با قوی ترین مردان آهنین دیروز در هرات برگزار شد که این مسابقات هدف از او شناسایی چهره های برتر با پاورلیفتینگ تیم پاورلیفتینگ و قوی ترین مردان آهنین در سطح ولایت هرات است. همچنان مسابقات اسپورت کیک بوکسینگ در هرات دیروز برگزار شد که در این مسابقات در حدود 90 نفر فایتر از کلاب های مختلف شرکت کرده بودند و هدف از رشد و توسعه ورزش اسپورت کیک بوکسینگ در سطح ولایت هرات عنوان شده است.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و سربلند باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن بین جوانان رقابت ناسالم به وجود می آید؟ رقابت ناسالم در زندگی جوانان چه عواقب در پی دارد؟ آیا رقابت کردن در زندگی جوانان مفید واقع می شود یا خیر؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با فردین عیار استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. دانشمندان به این باور هستند که در دنیای امروزی همه انسان‌ها در تمام عرصه‌ها در حال رقابت هستند. رقابت هم مانند هر موضوع دیگر هم بخش منفی و هم بخش مثبت دارد. نمیتوانیم بگوییم که رقابت تماما خوب است و یا تماما بد است. بعضی ها به این باورند که رقابت زمانی خوب است که ما را از عقب ماندن، از دست دادن و از پسرفت ها آگاه سازد، و اما رقابت زمانی خوب نیست که پیشرفت دیگران را دیده و خود را سرزنش کنیم و یا هم افراد را در موقعیت بهتر از خود دیده و به تخریب آنها بپردازیم. کریم حمید یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروز بین جوانان نسبت به رقابت سالم، رقابت ناسالم بیشتر وجود دارد.
دلایل زیادی وجود داره که رقابت ناسالم زیاد شده. برخی ها را ما میبینیم جوان هست، پولدار هست، از سرمایه خود استفاده میکنه، به یک جای میرسه. اما ما میبینیم فقر و بیچارگی هم وجود داره که یک جوان دیگر هم آرزو داره و مثل از یک جوان به یک جای برسه. متاسفانه یا پول نداره و یا کنم حمایتگری نداره، او دست میزنه به رقابت ناسالم که میتونه که مانع صد راه امور رقیب شوه و مانع پیشرفت از او شوه. با رقابت ناسالم هرگز رسیدن نمیتونیم، هیچ کس نمیتونه با ما فقط برسه.
اگر رقابت سالم باشد میتواند در زمینه رشد و شکوفایی استعداد جوانان نقش موثر داشته باشد. حامد علوی به این عقیده است. او میگوید رقابت سالم تضمین کننده فرداهای موفق است.
در صورتی که رقابت سالم باشد و رقابت هدفمند باشه، کار بسیار نیک، کار بسیار احسن است و این میتونه در زمینه رشد و شکوفایی استعداد جوانا بسیار نقش مؤثر بازی بکنه. میتونه که در فرصت بسیار کم نتیجه بسیار خوب جوانا به دست بیارن و رقابت امروزشان که امو هدفم رقابت سالم است میتونه تضمین کننده فرداهایشان باشه. و اگر باز خدای نخواسته این رقابت ناسالم باشه، رقابت سر به اصطلاح عام بگم میماندن باشه، نو لباس پوشیدن باشه، نو موتر داشتن باشه، نو امکاناتی که یک جوان داره باید من داشته باشم، این باز باعث میشه که جوانا را حریص بسازه، سبب حتی انزوای جوانان از جامعه شوه.
مدینه رحیمی محصل رشته اقتصاد است. او به این باور است که جوانان امروزه تفاوت بین رقابت سالم و ناسالم را نمی دانند.
بگه ما به عنوان انسان به طور ذاتی ما رقابت می کنیم و همگی ما میل و ای داریم که نفر اول شویم. اکثریت جوانا تفاوت بین رقابت سالم و ناسالم را امروز نمی فهمند. بگم شخصی که در یک رقابت سالم شرکت می کند خودش می خواهد موفق شود، اما از دیدن موفقیت های دیگر هم لذت می برد. بگم رقابت وقتی ناسالم میشه که ما نسبت به مو پیشرفتایی که داریم یا پیشرفتایی که ما ایجاد میکنیم در آینده نسبت به او کور شویم. این زمان اتفاق میفته که ما بیشتر از اینکه روی خود ما تمرکز بکنیم، خود ما را قدرت ما را بیشتر بسازیم و ذهنیت ما را و تفکر ما را و مطالعه ما را بیشتر بسازیم، ما بیشتر توجه ما به شخص مقابل ماست که رقیب ما چی میکنه، رقیب ما کدام تمرینات انجام میده و بیشتر تمرکز داریم به طرف رقیب ما. ولی کسایی که وارد رقابت ناسالم میشن معمولا به خاطر از اینکه از باختن جلوگیری بکنند.
مدینه همچنان میافزاید برای این که بین جوانان رقابت سالم تبدیل به رقابت ناسالم نگردد، باید نکات را مد نظر گرفت، از جمله همدیگر پذیری.
بگم زمانی که شما مثلا رقابت پیش میشه باید برای همه یک چانس پیروزی را بده. هر چقدر که زمان رقابت کمتر و کوتاه‌تر باشه باعث از این میشه که رقابت ها سالم به وجود بیاد. مسئله بعدی، باید انگیزه یادگیری را بین افرادی که رقابت میکنن ایجاد بکنید. شما باید به اونا یاد بدین و بفهمانین که بعد از اینکه اینا رقابت میکنن بین یکی دیگه، ولو اگر برنده شون یا بازنده، چه چیزایی را یاد میگیرن و کجاها میرسن و از کدام لحاظ علمشان بیشتر میشه. بعد شما باید کسایی که شکست میخورن بیشتر مراقبشان باشین. اونا رو بیشتر انگیزه بدین که شما میتونین در دفعه‌های بعدی پیروز شوین، و شخصی که وقتی شکست میخوره و در صورتی که تشویق میشه که و برش انگیزه داده میشه که تو میتونی در دفعه بعدی پیروز شوی، پس از عقده‌های شخصی که بین افراد به وجود میام جلوگیری صورت میگیره. مهمترین موضوع به خاطر از بین بردن و جلوگیری رقابت‌های ناسالم همدیگر پذیری هست. زمانی که شما حس همدیگر پذیری را بین افراد که در یک رقابت شرکت میکنن ایجاد میکنین، در حقیقت باعث میشه که شما دیگه اصلا رقابت ناسالم بین افراد نمیبینین.
دوستان گرامی، چرا بعضن بین جوانان رقابت ناسالم به وجود میآید؟ رقابت ناسالم در زندگی جوانان چی عواقب را در پی دارد؟ آیا رقابت کردن در زندگی مفید واقع می شود یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با فردین عیار استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بین بعض جوانان بعض وقتها رقابت های ناسالم به وجود میاید؟
بدون شک چیزی که امروز بسیاری ها از جمله جوانان رنج میبرن و متوجه نیستن رقابت ناسالم است. بسیاری از جوانان در رده های سنی متفاوت هم از دختر خانم ها و پسرا پیوسته تلاش بر زمین دارن تا به جای انتخاب رقابت سالم، رقابت ناسالم در پیش بگیرن. این رقابت چی در حوزه و عرصه تحصیلات عالی، چی در حوزه و عرصه زندگی و مراودات روزمروزه و همچنان در برخورد با مناسبات فرهنگی و از شوی موجود در اجتماع قابل درک است. بسیاری از جوانان تلاش میکنن با انتخاب رویکردهای تکتازانه و خودباورانه از دوستهایشان، از خویشاوندهایشان، فامیلهایشان و به نوعی کسایی که در اجتماع پیشی بگیرن و به جای تمرکز روی اصل هدف و سرمایه گذاری روی باورها و داشتههایشان چنانچه هست، اینا کوشش میکنن بیشتر شو کنن و به نمایش بگذارن چیزهایی را که سر از او حاکمیت ندارن، مفاهیم و مباحثی را که کوتاه‌ترین معلومات در او راستا و در او رابطه ندارن و به او خاطر اینا بیشتر متوسل به رقابت ناسالم میشن.
خب به نظر شما رقابت ناسالم در زندگی جوانان چی عواقب را در پی داره؟
رقابت ناسالم ما فکر کنم بدترین سلاح و پیام یا روی کردی است که سبب میشه جوانان به حاشیه کشانده شوند و ای که به حاشیه کشانده میشن دلیلشان خودشان هستند، به خاطر از اینکه اینا به جای تعقیب یک هدف پاک، به جای انتخاب یک روش و به جای انتخاب یک روش نیک، اینا روش‌های نادرست انتخاب میکنن که او سبب میشه تا اینا در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی و در زندگی فرهنگیشان با مشکلات جدی مواجه شوند و تبارز شخصیت به شکل معکوس یا منفی سبب میشه که شما نه تنها به اهداف و خواستتان نزدیک شوین، بلکه از مسیر خارج شوین و این بدون شک باز سبب میشه تا شما از یک طرف در شما باشی بره و از طرف دیگر نتونین به مو هدفی که در زندگی دنبال میکنین به او برسین. مثلا ما در دانشگاه ها و مراکز آموزشی همواره دیدیم معمولا جوانهای دست به رقابت ناسالم میزنن که به لحاظ ذهنی و لحاظ فکری خیلی کتابین هستن و از کمترین سطح باورمندی در برخورد با مسائل علمی و فرهنگی برخوردار هستن، ولی برعکس کسایی که شخصیت استوار متین و شخصیت مرموز و دارن، اینا به جای انتخاب رقابت ناسالم رقابت سالم میکنن. جهت ما پیشنهاد میکنم برای جوانهای افغانستان که همواره در پیزی باشند که به جای انتخاب روشهای نادرست در هر زمینه‌ای که باشه روشهای درست انتخاب کنند.
خب استاد، رقابت کردن در زندگی، البته رقابت سالم، مفید واقع میشه یا خیر؟
بدون شک رقابت کردن در زندگی نه تنها که مفید واقع میشه، بلکه انسان مستعد میسازه، باعث میشه که انسان سرآمد روزگارش باشه و بتونه با اتکا و توانایی ها، ظرفیت و انداخته هاش از درون رقابت با پدیده ها، رقابت با انسان ها، رقابت با کمپانی ها و حتی کشورها به بحث جدید، دستاورد جدید و مفاهیم جدید دسترسی پیدا کنند. کشورهایی که رقابت میکنن، البته رقابت سالم، پیشتاز هستند. به همین شکل انسان ها مخصوصا جوان ها در جامعه وقتی رقابت میکنن، رقابت از چندین جهت کمک میکنه تا اینا در زندگی و حیاتشان موفق باشن. از این جهت رقابت یادمون باشه که همیشه برای ازی مطرح نمیشه که ما در مقابل یک پدیده، در مقابل یک انسان، در مقابل یک همتعه و هم در مقابل جیانهای قرار بگیریم که یا غالب شویم یا مخلوب. رقابت است که ما را امیدوار با این دمه سازد. رقابت است که دریچه و فرصت های بسیار جدی و تأثیر بذارد در زندگی ما واضح می سازد. بنابراین ایجاب میکنه و ضرور است که ما همواره رقابت سالم بیندشیم، چون رقابت سالم ما را به اهداف ما نزدیک می سازد. رقابت سالم ما را امیدوار با پیشرفت می سازد. رقابت سالم سبب می شه تا ما در زندگی اجتماعی فرهنگی و تحصیلی خود یک دستاورد قابل توجه داشته باشیم و به ایزای زبطانیم پیشرفت کنیم و موفق باشیم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
سفید روز بپاکیه روحانی